آخه تا کی بشینم کنار شدت کارون، به زیر سایه نخ به یاد خوب یارون، یا بشینم تو بلم با موجای فراغون، ما هزار خاطر دارم از فراغ یارون. لب دریا میشینم، تک و تنها میشینم، سیل موجا میکنم، یارمو پیدا میکنم،
یارمو پیدا میکنم.
موج میگه خزینه نویس به روی شنهای خیز، که اونا رو ما میام راهی دریا میکنم،
راهی دریا میکنم.
لب دریا میشینم، تک و تنها میشینم، سیل موجا میکنم، یارمو پیدا میکنم، ننویس به روی شنهای خیز، که اونا رو ما میام راهی دریا
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
عصر شما بخیر باشه و عصر امیر سرتیب دکتر محمد اکرمی نیا، معاون محترم هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هم بخیر. امیر سلام بر شما.
سلام علیکم جناب شریفی، سلام بر شنوندگان محترم در رادیو گفتگو و سلام بر همکاران شما در رادیو گفتگو.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. امیر، ابتدا هفته دفاع مقدس رو به شما و همه همکارانتون در ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران شادباش و تبریک میگم و آرزو میکنم که همگی سلامت باشید.
خیلی متشکرم.
امروز روز پاسداشت فرماندهان شهید ایرانی هست و اجازه بدید که از همه دلیر مردان ایران هم یاد بکنیم، از همه فرماندهان ارشدی که در همه دوران برای آبادی، آزادی و سربلندی نام ایران تمام تلاششون رو به کار گرفتن. و یاد بکنیم از همه شهیدان جنگ تحمیلی 12 روزه که بخش بزرگی از اونها هم از پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران بود، و یاد بکنیم از همه این شهیدان. خدمت شما هستیم، بحث رو آغاز بفرمایید و بعد هم من پرسش‌های خودم رو مطرح میکنم.
بعد همطور که جناب عالی فرمودید، امروز در واقع به عنوان فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس نامگذاری شده. خب بعد از در واقع عملیات سامان الله که منجر به شکست حصار آبادان شد به دستور حضرت امام رحمت الله علیه، فرماندهان برای ارائه گزارش قرار شد که از منطقه و مشخصا شهر اهواز تشریف بیارن و دیداری داشته باشن با حضرت امام و گزارشی اونجا تقدیم بشه. متاسفانه هواپیمای C-130 نزدیک تهران سقوط کرد و ما تعدادی از رزمندگان و از جمله 5 نفر از فرماندهان عزیز، شهید فلاحی، شهید نامجو، شهید فکوری، شهید کلاهدوز و شهید جهان‌آرا رو از دست دادیم،
رحمت الله علیهم.
بله، عرض کنم حضورتون که این روز به این مناسبت روز فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس نامگذاری شده. ما هم درود میفرستیم به ارواح طیبه همه شهدا، مخصوصا فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم
امیر، من میخوام یه مقداری گفتگومون متفاوت تر باشه نسبت به همه گفتگوهایی که طبیعتاً توی روزهای هفته دفاع مقدس با رسانه‌های مختلف حضرت عالی و دیگر همکاران و دوستان شما دارند. واقعیتش اینه که ما یک جنگ 8 ساله رو پشت سر گذاشتیم، از سال 1359 تا سال 1367، و بچه هایی که روز آخر اون جنگ به دنیا آمدند الان 37 ساله هستن.
بله.
یعنی نیمه دوم دهه چهارم زندگی رو پشت سر گذاشتند. و یک جنگ 12 روزه رو هم داشتیم و پشت سر گذاشتیم. نکته قابل توجه برای خود من اینه که به لحاظ فرهنگی و به لحاظ کارکردهای اجتماعی که میتونست این دو جنگ تحمیلی بر جامعه ایرانی داشته باشه، به نظر میاد که ما نتیجه مطلوبی نتونستیم بگیریم.
نه.
یعنی شما وقتی بر میگردید مثلا به جنگ جهانی دوم، میبینید همچنان سینمای هالیوود داره کارهای متفاوت و بلندی راجع به جنگ جهانی دوم و ساختن قهرمانهای افسانه‌ای و پوشالی خودشون انجام میده. اتفاقی که ما واقعیتش اینه که در واقع چندان شاهدش نبودیم. درسته یک سری کارهای ساخته شد، یک سری حرکتهای در حوزه فرهنگ، در حوزه هنر و در حوزه اثرگذاری اجتماعی پدید آمد، اما این که در اشل جهانی بتونه اتفاقی که در ایران رقم خورد رو روایت بکنه، واقعیتش اینه که ما تقریبا نداشتیم. و همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، حدود 3 ماه از جنگ 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم و یک روایت دست اول از آن چیزی که بر ایران ما گذشت در اون 12 روز رو نتونستیم به جامعه ارائه بدیم. این در شرایطیه که رهبری معظم انقلاب در 3-4 سال گذشته مؤکداً بر جهاد تبیین تأکید کردن. ما اگر قرار باشه اینجا جهاد تبیین رو در واقع به خوبی پیش نبریم، کجا قراره که اثرگذاری این روایت ها رو ببینیم؟
بله، من موافقم با فرمایشات شما. ببینید، در حوزه رسانه به معنی عام خودش که سینما رو هم در بر میگیره و سایر حوزه‌های هنری رو، من کاملا با شما موافقم. اما ببینید، در جنگ رزمندگان، چه جنگ 8 ساله چه جنگ 12 روزه، رزمندگان در واقع کار خودشون رو انجام دادن، مأموریتی که بهشون محول شده بود انجام دادن و به نظر من در هر دو جنگ پیروز شدیم. دلیلش هم اینه که خب میدونید دیگه، امروزه معیار پیروزی و شکست در دستیابی به اهداف تعریف میشه. همین که ما اجازه ندادیم صدام در سال 59 وقتی قدنامه 1975 رو جلوی دوربین ها پاره کرد و تجاوز خودشو به ایران آغاز کرد و گفت 3 روز استان خوزستان و ظرف 1 هفته در تهران داشتم مصاحبه میکنم به خبرنگاران، خب ما اجازه ندادیم این هدف شیطانی در واقع محقق بشه. خب این پیروزی، اجازه ندادیم یک وجب از خاکمون در اشغال دشمن باقی بمونه، اینا پیروزی محسوب بشه. چرا؟ چون دشمن رو از دستیابی به اهدافش باز داشتیم. در جنگ 12 روزه به همین شکل که من نمیخوام اطاله کلام کنم، دشمنی که آمده بود تعادل سیاسی اجتماعی نظام رو به هم بزنه با ترور فرماندهان و در واقع دانشمندان هسته‌ای و بعد ایجاد اختشاش کنه، نظام سیاسی کشور رو با براندازی و سقوط مواجه کنه و بعد بیاد به دنبال اهداف دیگه که اونا بهتر از بنده میدونی، تجزیه ایران و مسائل دیگه. خب این اهداف محقق نشد چه در اون جنگ چه در این جنگ، بنابراین ما میتونیم با قاطعیت اعلام کنیم که ما پیروز شدیم. اما بخش دوم که در روایت این پیروزی من با شما کاملا موافقم، متاسفانه موفق نبودیم، این در واقع تبیین نشد. بله ما الان جنگ هایی که کشورهای دیگه داشتن، آمریکایی‌ها خودشون در جنگ های داخلیشون 6-7 سال بیشتر طول نکشیده، ولی هنوز که هنوز از اون دوران که 200 سال شاید 250 سال میگذره هنوز محتوا تولید میکنن، کتاب مینویسن، فیلم میسازن و خیلی مسائل دیگه. یا کشورهای اروپایی به قول فرمایش شما از جنگ جهانی دوم هنوز آثار هنری تولید میکنن و خب محتوا رو خودشون روایت میکنن و تولید میکنن. ما در این عرصه کمکاری داشتیم، ولی من یکی دو نکته میخوام عرض کنم. نکته اول این که ببینید این خیلی متوجه بخش نظامی و دفاعی کشور نیست جام شریفی، چون این بخش کار خودشو کرده. حتما موافقید؟ صدای من دارید؟
بله قربان، من دارم گوش میکنم.
بله ببینید این بخش کارش، کار تخصصیش، اون مأموریت ذاتیش جنگیدنه، دفاع کردنه و کار خودشون رو به نحو احسن انجام دادن. در بخش جهاد و تبیین و اطلاع رسانی و تولید محتوا اونجا دیگه باید همکارای شما می آمدن، البته نه که مطلقا نیامدند، آمدن. در اونجا هم کار هنرمندانه، کار اصحاب رسانه است، کار سینماگرانه، کار نویسندگانه که بیان در واقع این روایت ها رو در قالب هنر در واقع ارائه کنه. چون اگر این واقعیات که در ما، که ما در جبهه ها داشتیم، چه در جنگ اخیر چه در جنگ گذشته، اگر در قالب هنر در نیاد جذابیت نداره، موندگار نخواهد بود و کسی بهش توجه نکنه. اینا حتما باید در قالب هنر در بیاد. بنابراین من فکر میکنم که
امیر ببینید یک زمانی خود شما و همکارانتون در مجموعه ارتش تلویزیون ارتش داشتین، رادیوی ارتش داشتین،
درست.
و من یادمه ما بچه که بودیم در دهه 60 جمعه ها عصر، جمعه ها شب، یه در واقع برنامه یک ساعته راجع به ارتش در واقع فقط پخش می شد و ما اون روزها رو دیدیم، اون تجربه ها رو از سر گذراندیم. آن چیزی که مد نظر من هست، من با شما در این بخش موافقم که نهاد نظامی باید کار نظامی خودش رو انجام بده، باید کار دفاعی خودش رو انجام بده و این مسئله چه در جنگ 12 روزه چه در جنگ 8 ساله به همه ما ثابت شده که به بهترین شکل ممکن اتفاق افتاده و دستبوس تمام قهرمانان ایران زمین هم هستیم. اما این که در واقع همکاران شما و دوستان شما در مجموعه یا مجموعه های نظامی کشور به سمت مستندسازی و به سمت روایتگری نرن، اون یه بحث دیگه است. ما قهرمانانی رو داریم، ما شهیدانی رو داریم که برای جامعه واقعا ناشناختن و نیازه که اینها معرفی بشن، نیازه که عملیات‌های بزرگی که ما از سر گذراندیم معرفی بشن. حالا هنرمند از دریچه نگاه خودش میتونه بره و اون مسئله رو روایت بکنه، اما این که ما روایتگری رو در دستور کار قرار بدیم یه مسئله مهمیه که اجازه بدید که من در واقع با شما در این مسئله موافق نباشم که اتفاقا بر عهده همون بخش تخصصی ماست.
ببینید جام شریفی، در رابطه با مجموعه تلویزیونی ارتش ما الان،
من حالا مثال زدم.
بله مثال درستی بود. ببینید ما الانم داریم، الانم تولید برنامه‌های تلویزیونی داریم، الان هم آثار سینمایی تولید میشه، صدها عنوان کتاب نوشته شده. عرض کنم حضور شما که آثار نمایشی، آثار تجسمی تولید شده، خیلی هم زیاد. اما بله این بخش به فرمایش شما کفایت نمی کنه. ما باید بسیار بسیار بیش از آنچه که کار کردیم کار میکردیم. اینو من کاملا موافقم. به تعبیر مقام معظم رهبری، جنگ یک گنج بزرگی است که اتفاقا هر چقدر ما وارد شدیم و این رو در واقع واکاوی کردیم، شکافتیم که ازش بهره ببریم، دیدیم عظیمتره، بزرگتره. یک واقعا ایثارهایی توی جنگ گاهی اوقات ما میبینیم که بعد از گذشت 37-38 سال برامون هنوز جذابیت داره، هنوز نوعه. یعنی واقعا من خودم بعضی وقتا آثاری رو مطالعه میکنم میگم توی این 37 سال چرا من تا حالا ندیده بودم. مثلا یه رزمنده ما که در یکی از عملیات‌ها یک دستش قطع شده، سربان ارتشی اون دستشو برای اینکه نیروهای تحت امرش متوجه نشن میگذاره داخل جیبش، دست جدا شدهش رو میذاره داخل جیبش و اون دست قطع شده رو هم دوباره میذاره داخل جیبش که فرمان در واقع زیر دستاش متوجه نشن و به عملیات ادامه میده تا جایی که دیگه ترکش بعدی به دست بعدی میخوره و دیگه ایشون به شهادت میرسه. میخوام عرض کنم که این واقعا الان مستند هست ولی شناخته یا شناسانده نشده به جامعه. اینا رو من موافقم، ولی اینم حق میدید که ظرفیت های اطلاع رسانی ما، چون ما یک نهاد در واقع فرهنگی صرف اطلاع رسانی نیستیم، که ما یه نهاد نظامیم.
بله بله. نه من بحثم رو
بله.
امیر وقتی بله. مطرح کردم گفتم خدمتتون
بله.
گفتم این که بله. هنرمند از چه زاویه‌ای با چه پردازشی میخواد به موضوع نگاه بکنه بله. اون دیگه دیدگاه هنرمنده الا ماشاءالله نهادهایی هم که میتونن حمایت بکنن از حوزه های هنری و ده. محصولات هنری در کشور ما وجود داره. من ده. اصلا اون رو نگفتم که شما باید برید مثلا فیلم سینمایی بسازید.
ده.
من بحثم بحث روایتگری است.
درسته. بله.
روایتگری رو من رسانه نمیتوانم انجام بدهم.
درست.
این چیزیه که باید توسط نهاد تخصصی نظامی اتفاق بیفتد.
بله.
تا بقیه بتونن بهره برداری بکنن. ببین ما مثلا نورالدین پسر ایران یک رمان فوق العاده است
بله.
که اگر در واقع روایتگری مسئولان نظامی نبود هیچگاه نوشته نمیشد.
بله.
این که حالا کسی نتونسته هنوز این رمان رو بسازه یه بحث دیگه است. بله. دارو یک روایتگری درست ازش اتفاق افتاده.
بله.
و
یا حتی آثاری که ساخته شده میتونه بارها ساخته بشه.
بله،
ما الان
بله.
منصور رو ساختیم، مثلا صیاد رو ساختیم،
چقدر با کیفیت بودن،
آسمان غرب رو ساختیم. بله، حتما میشه از زوایای دیگه مثلا شخصیت شهید صیاد رو نشون داد در عملیات‌های بزرگی که ایشون شرکت کرده. اصلا اون وجه فرماندهی ایشون، اون وجه معنوی ایشون مثلا در یه فیلم مستقلی، چون هر کدوم از این آثار سینمایی یکی دو زاویه رو از زندگی و حیات مثلا نظامی یه فرد یا فرمانده میتونه نشون بده. حتما جامع الاطراف نیست، میتونه از زوایای دیگه هم بهش در واقع بپردازه.
اون بچه‌های مثلا 17-18 ساله 20 ساله رو میدیدیم که بعد از برمه. تماشای منصور کاملا متعجب بودن که آقا اصلا
برمه.
چنین شخصیتی رو داشتیم.
بله بله. یا مثلا همون سریال شوق پرواز در اون سالهایی که پخش میشد از تلویزیون آثار بسیار زیادی
دقیقاً.
در جامعه داشت.
حالا مثلا فقط معطوف به ارتش هم نباشیم، این طرف خب بله. مثلا آخرین روزهای زمستانی که برای
بله.
سردار شهید باقری. حسن باقری ساخته بله. شد، برادر شهید محمد باقری رحمت الله علیه ما که هر دو به درجه رفیع شهادت رسیدند، که شهید باقری همین در جنگ 12 روزه به شهادت رسیدن، یک مستند روایت خیلی خیلی دلنشین و خیلی جذاب بود
و
فوق‌العاده فاخر.
من میخوام من یه جمله آخر بگم افهم شد شما استفادم. ببینید این کار واقعا تکبودی نمیشه. ما آثار شفاهی هم داریم، یعنی ببینید ما الان تاریخ شفاهی جنگ رو ضبط کردیم داریم، ولی اینها فقط ضبط شده، پیاده شده، مکتوب شده، گوشه کتابخونه آرشیو ما هست.
بله.
ولی کی باید بیاد اینو تبدیلش کنه به یه اثر سینمایی، به یه تئاتر یا به یه کتاب خوب مثلا؟ این کار ما نیست واقعیتش. ما
کاملا
داریم همکارانی داریم که تحصیل کرده در این
حوزه کاملا با شما موافقم.
ولی اونا بله، اینا جامعه فرهنگی کشور به نظرم باید بیاد پای کار تا این گنج جنگ در واقع کشف بشه، استخراج بشه و مردم بتونه ازش بهره ببرن. بله، من کاملا موافقم. شما ببینید در شرق آسیا، در غرب عالم، در اروپا، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ کره در دهه 50 میلادی، جنگ ویتنام در دهه 60 و 70 میلادی، ببینید اینها هنوز که هنوزه داره آثار تولید میشه در موردشون. آثاری که به فرمایش شما اصلا افسانه‌ای، خیلی در واقع اصلا ما به ازای تاریخی درستی هم نداره، ولی خب میان الهام میگیرن از یک در واقع واقعی که خیلی کمرنگتر از این چیزی بوده که در این فیلم ها و برنامه‌هاشون نشون میدن، اون رو میسازن، بزرگ میکنن. من فکر میکنم که ما هم البته بله قبول دارم باید بیشتر حضور داشته باشیم، اما اینو خدمت شما عرض کنم، واقعا در ارتش چه در دوران فرماندهی امیر سرلشکر موسوی، چه در فرماندهی فعلی، در دوران فعلی
امیر سرلشکر حاتمی،
بله، این رویکرد وجود داره. اگر شما سوال بفرمایید از در واقع هنرمندان، سینماگران، تهیه کنندگان، کارگران، دانان در واقع مطرح کشور، اونها حتما به شما خواهند گفت که این رویکرد الان محسوسه، ما استقبال میکنیم. من الان اگه خدمت شما عرض کنم، ما در ارتش همین الان حدود که نه دقیق عرض میکنم 19 فیلم سینمایی و مستند در حال ساخت داریم. ببینید یه عدد قابل توجهیه. این نشون میده که این رویکرد در رأس ارتش در واقع نسبت به این قضیه خیلی مثبت‌تر از گذشته ها شده و ما استقبال میکنیم. الان آمادگی داریم، حتی مؤسسه ای رو ما در ارتش ثبت کردیم تحت عنوان مصباح، مؤسسه فرهنگی هنری مصباح، که به این آثار بپردازیم، از تولید رمان و کتاب و اینا گرفته تا آثار سینمایی و نمایشی. به هر حال این تلاش داریم میکنیم که گذشته رو انشالله جبران کنیم. البته محدودیت هایی هم جناب شریفی دیگه، حالا شما
کاملا قابل درکه،
راحت صحبت کنم بگم. ببینید الان تولید اثر سینمایی خیلی پرهزینه است. مثلا اگه بخواید شما خیلی در واقع جذاب باشه با مثلا لوکیشن های جذاب، یه خود صحنه نظامی و اکشن باشه، در واقع اینا هزینه داره دیگه.
بله.
و تأمین هزینه ها به تنهایی از عهده ما در این بخش ارتش، حالا ارتش البته خب خودش منابع مالیش خب قوی تره، ولی خب ما در بخش هنریش که میخوایم این کار بکنیم از نظر اعتبارات خب محدودتریم. اینها هم هست و خب در کشورم شما میبینید که در واقع این محدودیت های مالی هست. من باید صادقانه خدمت شما عرض کنم.
بله.
ولی داریم تلاش میکنیم که انشالله این کار بشه. ما انشالله در امسال در جشنواره حتما فیلم سینمایی داریم، در سال گذشته و سال قبلش داشتیم. سعی میکنیم انشالله این سمت به این سمت با شتاب بیشتر پیش بریم تا مردم بتونن بیشتر آشنا بشن. در واقع اینا حق مردمه، اینا خود مردمن، فرزندان مردمن که
درست
ایثار کردن، این رشادت ها رو از خودشون نشون دادن و این حماسه ها رو آفریدن. ما هم داریم تلاش میکنیم
انشاءالله
با کمک شما و همکاران شما، انشاءالله شما هم کمک کنید به عنوان یک رادیوی در واقع فاخر، که من همیشه داخل خود رو که هستم و چه در منزل رادیو گفتگو
نظر محبت شما است.
خواهش من اینو بدون اقراق عرض میکنم، فرکانس رادیوی خود روی من روی رادیو گفتگو تنظیمه و عرض کنم حضور شما که همیشه برنامه های شما استفاده میکنم.
متشکرم.
این شاید انشالله تلاش شما هم باعث بشه که هنرمندان بیشتری به سمت ما بیان و این کارو با شتاب بیشتر انشالله.
خیلی متشکرم و ممنونم امیر سرتیب دکتر محمد اکرمی نیا، معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران. به شما و به همه همکارانتون خسته نباشید میگم و آرزو میکنم که همه ما برای یک نام، برای یک سرزمین و برای یک جغرافیای مهربان قدر شناس باشیم. اونجا هم هیچ جایی نیست جز وطنمون، میهنمون، ایران.
زیبای من، خاک تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، نقص تو بر شانه من، خنده مستانه من، ای توی خانه من، ایران ایران.
عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمندی که هنوز همچنان با ما همراهید. اینجا تهران جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو هست، برنامه‌ای که تقدیمتون میشه روی موج گفتگو. و این بار یکی دو دقیقه زمان به من داده شده که حرف بزنم. بله، 912-3724 نوشتند که باید استفاده هنری بشه. آقای خانم مدیری از تهران این پیام رو فرستادن و نوشتند که مثلا حمله به ایچسه قطعا باید توسط نیروهای نظامی ابتدا روایت بشه. همین بحثی هم بود که من با امیر داشتم دقیقه های پیش. 937-6218 نوشتند که این موضوع باید برای رسانه مهم باشه، پیگیری بشه و برنامه سازی بکنه. حالا الزاماً دوست خوب شنونده من فقط برای رسانه نه، برای همه اون گروه های هدفی که میتونن اثرگذار باشن و اثر بخش باشن در این موضوع و این مسئله، ما باید چنین روندی رو طی بکنیم و نباید سرسری از کنارش رد بشیم. 912-2123 نوشتند که سلام، تشکر از مصاحبه آقای شریفی با نظامی گرانقدرمون، کاملا با نظر جناب شریفی موافقم. برای مستندسازی در دفاع مقدس اول و دوم قطعا بزرگواران در نیروهای نظامی باید پیش قدم باشن تا پس از اون بقیه هم در این مسیر گام بردارن. و این نکته مهمیه که نباید به راحتی از کنارش بگذریم و